ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا قرار است امشب وارد تهران شود. سخنگوی کرملین میگوید پوتین حتما به تهران خواهد رفت اما زمان سفرش روشن نیست. ناهید کیانی تکواندوکار ایرانی در وزن 53 کیلوگرم طلای پیکارهای قهرمانی آسیا را به دست آورد. درود شنوندگان ارجمند. بنابر اعلام وزارت خارجه جمهوری اسلامی، جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا قرار است امشب وارد تهران شود. تایید این سفر پس از آن صورت می‌گیرد که روز گذشته گفتگوهای دیپلماتیک درباره توافق هسته‌ای شدت گرفته بود. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی پنجشنبه به وزیر خارجه روسیه و همچنین وزرای خارجه جمهوری خلق چین و عمان در مورد مسائل مربوط به توافق هسته‌ای تبادل نظر کرده بود. و همچنین از گفتگوی تلفنی معاونش علی باقری با انریک مورا مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا اطلاع داده بود. انریک مورا نیز دیشب با انتشار عکسی از یک دیدار غیر رسمی با رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا برای ایران در بروکسل اطلاع داد. تشدید تحرکات دیپلماتیک در حالی است که از حدود 3 ماه قبل مذاکرات درباره احیای توافق هسته‌ای متوقف شده است. سخنگوی کاخ کرملین به خبرگزاری تاس گفته ولادیمیر پوتین حتما به تهران خواهد رفت اما زمان آن سفر هنوز مشخص نیست. دمیتری پسکوف این موضوع را در جواب به سوالی در مورد احتمال سفر رئیس جمهور روسیه به تهران برای شرکت در نشست آستانه مطرح کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی دیروز به دنبال ملاقات با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در تهران ابراز امیدواری کرد که در آتیه نچندان دور مقامات جمهوری اسلامی، روسیه و ترکیه نشست آستانه در زمینه سوریه را برگزار کنند. به گفته او بخشی از این نشست به صورت دو جانبه و بخش دیگر در فرمت آستانه برگزار می شود. برنامه چنین نشستی از پیش از شروع واگیری کرونا مطرح شده بود اما تاکنون بارها به تعویق افتاده است. به دنبال سفر وزیر خارجه روسیه به تهران، سخنگوی کرملین همانگونه که در خبری که شنیدید اعلام کرد سفر پوتین به تهران نیز در دستور کار زمامدار روسیه قرار دارد اما تاریخش هنوز مشخص نشده. جزئیات بیشتر از آنا رایسکایا.
وزیر خارجه روسیه در سفر به ایران اعلام کرد روابط دو جانبه به بالاترین سطح در تاریخ دو کشور رسیده و طی ریزنی های تلفنی ولادیمیر پوتین و ابراهیم رئیسی و سفر رئیس جمهور ایران به مسکو در زمستان گذشته تأکید شده بود ظرفیت های فراوانی برای پیشبرد همکاری در بسیاری از زمینه ها وجود دارد. سرگئی لاوروف افزود با نهایی شدن توافق 20 ساله بین روسیه و ایران تمام ابعاد مناسبات دو جانبه هماهنگ خواهد شد. سرگئی دانیلوف کارشناس مسائل خاورمیانه معتقد است مشکلات روسیه و ایران بیشتر از اشتراکاتشان است.
نمیتوانم بگویم مناسبات روسیه و ایران عالی و دورنمای همکاری درخشان است. سالهاست روابط روسیه و ایران بر پایه برابر نبوده. ایران به حمایت‌های روسیه در عرصه بین‌المللی وابسته بود و روسیه به ایران به عنوان ورق بازیش با آمریکا می‌نگریست. اکنون ایران به یک دلیل برای روسیه جالب است: کمک در دور زدن تحریم‌ها. اما در حالی که به ظن مقامات ایرانی روسیه به آنها نیاز پیدا کرده، مسکو همچنان می‌خواهد از موضع بالا با ایران برخورد کند، به ویژه که شرایط بازارهای جهانی به گونه ایست که رقابت دو کشور رو به افزایش است و روسیه حاضر نیست به منافع ایران توجه کند.
وزیر خارجه روسیه پنجشنبه در تهران گفت ولادیمیر پوتین منتظر دیدار بعدی با همتای ایرانیش است و همزمان وزیر خارجه ایران ابراز امیدواری کرد اجلاس سران روسیه، ترکیه و ایران به زودی در تهران برگزار شود. این اجلاس در چارچوب روند آستانه پیرامون سوریه به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا بارها به تعویق افتاده. جمعه سخنگوی کرملین به خبرگزاری تاس گفت رئیس جمهور روسیه حتما برای شرکت در این اجلاس به تهران سفر خواهد کرد، اما هنوز تاریخ این سفر مشخص نشده. دمیتری پسکوف همزمان تایید کرد ولادیمیر پوتین هفته آینده برای شرکت در ششمین اجلاس سران کشورهای حوزه دریای خزر به اشقابات می رود و ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران نیز به این اجلاس دعوت شده. چهارشنبه رئیس جمهور ایران طی دیدار با وزیر خارجه روسیه بر اهمیت همکاری کشورهای حوزه خزر، ممنوعیت حضور نظامی کشورهای خارجی در منطقه و وضعیت استثنایی سواحل ایران تاکید کرد. عدم حضور نظامی کشورهای خارجی در کنوانسیون حقوقی دریای خزر تضمین شده، اما ایران برخلاف همسایگانش و برغم پیگیری‌های مستمر روسیه هنوز این سند را تصویب نکرده. پیوتر سوی، کارشناس مسائل منطقه، میگوید عدم تصویب این کنوانسیون در ایران و جنگ روسیه علیه اوکراین دستور کار ششمین اجلاس سران کشورهای حوزه خزر را برهم زده.
روسیه بیش از هر چیز علاقمند است شمار طرفداران خود را افزایش دهد و بیشک طی اجلاس پیش رو روایت خود را از دلایل جنگ علیه اوکراین بیان و غرب را متهم میکند. مانند آنچه ولادیمیر پوتین طی سخنرانی خود در آخرین اجلاس بریکس گفت، اما ایران تنها کشور حوزه خزر است که به گفته سرگئی لاوروف درک درستی از تحولات اوکراین و نقش غرب در این بحران دارد، در حالی که قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان بر بی‌طرفی و چند وجهی بودن سیاست خود و حمایت از دیپلماسی تأکید می‌کنند. آیا هیچ کدام از روسیه سوال خواهند کرد چرا با حملات موشکی از خزر به اوکراین مهمترین اصل کنوانسیون حقوقی که خزر را دریای صلح خوانده زیر پا گذاشته؟ البته با انصراف ایران از تصویب این سند کنوانسیون حقوقی به اجرا در نیامده و این در حالی است که قرار بود اجلاس ششم به بررسی راه‌های اجرای این سند اختصاص یابد. به نظر می رسد در این شرایط کشورهای ساحلی بر همکاری‌های اقتصادی متمرکز خواهند شد، به ویژه که تحریم‌های غرب علیه روسیه مشکلات فراوان برای همسایگانش نیز به وجود آورده.
کنوانسیون حقوقی دریای خزر که پس از مذاکرات 26 ساله سرانجام 4 سال پیش به امضای رهبران روسیه، ایران، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان رسید، به جنبه های بسیاری می پردازد. اما مهمترین مسئله اختلافی یعنی سهم هر کشور ساحلی از این دریا را حل نکرده. تعیین خط مبدا مستقیم نخستین مرحله تهدید حدود برای بستر و زیر بستر این دریاست و توافقنامه درباره آن قرار است زمینه کنوانسیون حقوقی باشد. هفته گذشته 4 نشست کارگروهی که مشغول تهیه پیشنویس این توافق است در تهران برگزار شد و در پیان صرفاً گفته شده ریزنی ها ادامه دارد. آن رایسکه، رادیو فردا.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
پس از برکناری یا اخراج رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، عکس‌العمل‌ها به این برکناری و حواشی آن همچنان ادامه دارد. حسن شریعت‌مداری دبیر کل تشکل جمهوری خواه شورای مدیریت گذار ساکن آلمان عقیده دارد.
ببینید، آقای مجتبی خامنه‌ای و تیمی که مرکب از آقای حجازی، وحید حقانیان و دیگر عوامل امنیتی در بیت بود، بعد از اینکه اطلاعات سپاه به سازمان اطلاعات سپاه تغییر پیدا کرد و آقای طائب رهبر اون شد، عملا اداره کننده این مجموعه هم بودن، هم در گروه اماریون آقای طایب نقش فائقی داشت و هم در این گروه و حفاظت اطلاعات سپاه هم به وسیله همین بیت آقای خامنه ای اداره می شد و محمد کاظمی هم از عوامل مرموزی است که ایشون هم در پرونده‌ای که آقای جعفری و دوستانش بیرون دادن اسمشون در رقابتی که با طایب داشته آمده و این دو باندی که با هم مشغول مبارزه بودن در این رقابت همه اینا تحت نظر بیت رهبری بود و اگر شایعه‌ای که الان وجود داره و هنوز نمیدانیم چقدر درسته، یعنی برکناری وحید حقانیان و اصغر حجازی هم که در بیت مثل این که برکنار شدند همراه با طایب، نشانه ای از یک جابجایی وسیع میده و این که دوباره حکم جانشین طایب یعنی آقای محمد کاظمی رو جانشین فرمانده کل قوای مسلح یعنی آقای سلامی داده، بازگشت این سازمان به پیکره قبلی سپاه رو نشون میده و لحاظ چارت سازمانی هم این جابجایی انجام شده. خب همه اینا در اثر این فشار بزرگی که افکار عمومی و همچنین در داخل نظام به آقای خامنه ای و تشکیلات امنیتی میاره که این ضربه پذیری از اسرائیل تا کی ادامه خواهد داشت، خانه از پای بست ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است، اینا همه در حقیقت نقش و نگاریست که به اصل قضیه نمیپردازد. اصل قضیه در اینه که تعداد زیادی از کادرهای امنیتی که بیش از بقیه مملکت با این بلبشو و فساد و اموری که در داخل نظام آشنایی دقیق دارند، از پرونده ها اطلاع دارند، بی آیندگی این نظام رو میدونند، در پی ایجاد ارتباطاتی هستند با کشورهای همسایه ایران، آمریکا. وقتی معمولا در نظام‌های توتالیتر در ابتدا ادعی با عشق و جان و دل و ایثار به استخدام کادرهای امنیتی در میان و اون رو جزء عبادات خودشون در نظام اسلامی میدونستن، ولی بعد از مرگ آقای خمینی به تدریج این اعتقادات از بین رفته و اینها کسانی شدن که در حقیقت با نارضایتی کامل شغل خودشون رو انجام میدن و رقابت‌های داخلی و جنگ داخلی که در بر اثر دو تا عامل تشکیل شده، یکی این که این باندهای مافیایی که در حقیقت ثروت و قدرت رو با هم میخوان، منابع مالی بسیار محدود شده و از خارج پول کم میاد و به جون هم افتادن تا اون چیزی که قبلا با هم میخوردند و دست و پای خودشون رو پاک میکردن اکنون از جیب هم در بیارن، و همچنین با افزایش سن آقای خامنه ای دعوای جانشینی هم زیاد شده. از یک طرف دیگه فشار افکار عمومی و از دست رفتن پایگاه در بین مردم همراه با انزوای بین المللی در حقیقت افرادی رو که در کادرهای امنیتی و سپاه هستن در داخل یک منگنه چنگانه گذاشته که نمیتوانند در حقیقت نسبت با آینده بیمناک نباشند.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اشاره میکنیم که عزل رئیس اطلاعاتیش را به دلیل ارتقای سمت او در سطح اطلاعاتی جمهوری اسلامی ذکر کرده. حسن شریعت مداری بود، دبیر کل شورای مدیریت گذار ساکن آلمان، از تشکل‌های جمهوری خواه اپوزیسیون. و آخرین خبر این که ناهید کیانی، تکواندوکار ایرانی در وزن 53 کیلوگرم، موفق به کسب مدال طلای پیکارهای قهرمانی آسیا شد که در کره جنوبی در جریان است. این تکواندوکار که در بازی‌های المپیک 2020 در برابر کیمیا علیزاده، هم تیمی پیشینش، در پیکاری پرهاشی شکست خورد، پیشتر دو بار مدال برنز پیکارهای قهرمانی آسیا را به دست آورده بود. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-13. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هر ساعت.